آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاد فإنما إن الله لغفور والذين آمنوا الصالحات فإن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقا نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما اثری تقصیرهای آنان می گذاریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
A اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان می نمایم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ را می شنوید و پس راه روشن تقدیمی حضورتان می گردد. برنامه ای بعدی تکراری ما و مخاطبان خواهد بود و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویمی تاریخ آماده پخش است، بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز جمعه 21 مهر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر و 27 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و مطابق با 13 اکتبر سال 2023 میلادی. دو هزار و 562 سال پیش در روز 13 اکتبر سال 539 پیش از میلاد کوروش هخامنشی بابل را متصرف شد. کوروش مؤسس سلسله پادشاهی هخامنشیان از سالیان قبل در ناحیه اینشان در شرق شوشتر و حوالی رود کاران در خوزستان فعلی ایران دولت کوچکی داشت و در اندیشه آن بود که تا همه آریایی های ایرانی را با هم متحد سازد. از این رو با مخالفان خود به جنگ برخاست و بر متصرفات خود افزود. کوروش پس از فتوحات در شرق ایران و افزایش دادن حدود سرزمین ایرانی باستان به فکر تسخیر بابلی قدیم افتاد. در این زمان در بابل فساد اخلاق و ظلم و ستم رواج فراوان داشت و مردم بابل به اسیرانی که از ممالک اطراف گرفته بودند ظلم زیاد می‌کردند. بنابراین کوروش در سال 539 قبل از میلاد از رود دجله و فرات در عراق کنونی گذشت و به سوی بابل تاخت و پس از جنگ کوتاه این سرزمین را در 13 اکتبر سال 539 قبل از میلاد به تصرف خود درآورد. کوروش پس از آن با شکوه فراوان وارد شهر شد و مانند نبردهای دیگرش با مردم مغلوب رفتار نیکو داشت. کوروش در فتح بابل دو یادگار بزرگ از خود بر جای نهاد. یکی آزادسازی یهودیان و دیگر صدور اعلامیه تاریخی خود در روز 29 اکتبر سال 539 پیش از میلاد که از آن به عنوان نخستین منشور حقوق بشر نام برده می شود. از 1082 سال پیش در روز 27 ربیع الاول سال 363 هجری قمری ابوالاعلا معری شاعر و ادیب عرب در شهر معری نعمان در 20 مایلی شهر حلب در سوریه به دنیا آمد و در سال 449 هجری قمری برابر با 1058 میلادی در همین شهر درگذشت. در سن 14 سالگی در اثر بیماری نابینا شد و در سن 11 سالگی سرودن شعر را آغاز کرد. ۵۹ سال پیش در روز 21 مهر ماه سال 1343 هجری شمسی لایحه کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی به تصویب مجلس فرمایشی رژیم شاه رسید. بر اساس این قانون مستشاران نظامی آمریکا در ایران از تعقیب قضایی دادگاه‌های این کشور یعنی ایران مسئول شدند و در صورتی که مرتکب جرم می‌شدند باید در دادگاه‌های آمریکا با آن رسیدگی می شود. این قانون به مفهوم نقص حاکمیت ملی و اهانت به مردم ایران بود. به همین دلیل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چند روز بعد در یک سخنرانی تاریخی ابعاد این قانون را برای مردم روشن نمود و به شدت به شاه و امریکا حمله کرد. این سخنرانی باعث دستگیری و تبعید امام در روز 13 آبان سال 1343 هجری شمسی شد. و 55 سال پیش در روز 21 مهر ماه سال 1347 هجری شمسی استاد حسین بهزاد از اساتید برجسته هنر مینیاتور ایران درگذشت. بهزاد در نوجوانی به نقاشی علاقه بسیار داشت و با ارائه آثار هنری به تدریج مشهور شد و سرانجام به عنوان بزرگترین و پرآوازه‌ترین مینیاتوریست معاصر ایران شناخته شد. او با ابداعات در هنر مینیاتور این هنر اصیل و ارزشمند ایرانی و اسلامی را بهبود بخشید. این مینیاتوریست برجسته در بکارگیری رنگ‌ها از شیوه‌های بدیع استفاده می‌کرد و با رنگ نشان می‌آفرید یا غم و اندوه را با بیننده القا میکرد. تابلوهای شاهنامه فردوسی، ایوان مدائن و فتح بابل از جمله آثار ارزشمند استاد بهزاد به شمار میروند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز جمعه 21 مهر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 13 اکتبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. اینک راهی روشن رو میشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض ادب خدمت شما یارانی همراه و همراهانی همیشگی برنامه راه روشن و مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم و قسمت دیگر از برنامه راه روشن در خدمت شما باشیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. فنها و حکمت های نهج البلاغه، حکمت شماره 67، بخشش اندر. امام علی علیه السلام می فرماید از بخشش کم شرم نکن که محروم ساختنی سایر کمتر از آن است. امام علی علیه السلام در حکمت 67 می فرماید از بخشش کم شرم مکن، محروم ساختنی سائل کمتر از آن است. انفاق یکی از فضایل اخلاقی است که در تمام ادیان الهی به آن سفاری شده است. این کاری نیک در حقیقت نوعی معامله با خداوند است که در آن انسان هیچگاه متضرر نمی شود. خداوند میزان سود انفاق را از 2 برابر تا 700 برابر بیان کرده است که این میزان سود بستگی به میزان شایستگی فرد دارد. در آیه 261 سوره بقره میخوانیم حکایت آنانی که اموال خیش را در راه خدا انفاق میکنند، حکایت دانه است که 7 خوشه رویانده که در هر خوشه 100 دانه باشد و خداوند برای هر که بخواهد 2 برابر هم میکند که خدا وسعت بخش و دانا هست. در این آیه خداوند کسانی را که در راه خدا انفاق میکنند به تخم و دانه پربرکتی که در زمین افشانده شود تشبیه کرده است. این تشبیه بسیار جالب توجه است، اما متاسفانه برخی از مردم متوجه این حقیقت نشده و تصور میکنند که انفاق و بخشش باید مقدار قابل ملاحظه باشد، لذا اگر مالشان کم بود از انفاق صرف نظر میکنند. در اینجاست که امام علی علیه السلام میفرماید از انفاق هرچی اندک حیا نکن، چرا که محروم ساختنی مستمندان و عدم انفاق از انفاق اندک هم کمتر است. دوستان شنونده، همچنان شما برنامه راهی روشن را میشنوه. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به سخنان کارشناسی برنامه گوش بدهید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی کل قوی غیره ضعیف و کل عزیز غیره ذلیل و کل عالم غیره متعلم و کل مالک غیره مملوک. و الصلاة و السلام علی خیر الانام خاتم الانبیاء محمد و الصلاة علی آله الطافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات لداری. حکمت بعدی، حکمت 67. و قال علیه السلام لا تر الجاهل الا مفرطن و مفرطا. شما جاهل را نمیابید مگر یا افراطی یا تفریطی. یه وقتی از علیه السلام پرسیدن که عاقل را برای ما توصیف کنید، حضرت فرمود هو الذی یضع الشیء موازیه. عاقل به کسی میگن که هر چیز رو به جا استفاده میکنن، نابجا افراط تفریط نیست. مثلا بعد فقیله بهش سوال شد فصف لنا الجاهل، جاهل رو برای ما توصیف کنید. فرمود قد قلت، من که گفتم که شما همین که عاقل رو بفهمید جاهل رو فهمیدید. ببینید عاقل جاهل اینا در مقابل هم، لا تر الجاهل الا مفلتا و مفلتا، جاهل در مقابل عاقل بگیرید. برای اینکه انسان افراطی و تفریطی نباشد خیلی عقل قوی لازم دارد که واقعا درست کار برنامه‌ریزی کند. اما جاهلان را شما میبینید یا افراطی هستند یا تفریطی. اعتدال عقل قوی میخواهد. طرف تا دنبال دنیا میره میره بیدی نمیشه، آخرت چرا هم کنه. تا دنبال آخرت میره بعد میبینید دنیا را خراب کرده. امامان میفهمد لیس من دامن ترک آخرت اول دنیا، کسی که آخرتش رو به خاطر دنیا ترک میکند که از ما نیست که. و من ترک دنیا لآخرته، دنیاش رو ترک میکند به خاطر آخرتش. حالا این ما وظایف دنیایی داریم، نمیتونیم بی توجه باشیم به زن و بچه‌مون. مثلا تکلیف داریم، میگه آقا من میخوام دنبال آخرت برم هر چه بادا باد، از ما نیستن. امامان میفرمن خب شما ببینید اعتدال چقدر سخته. مثلا غیرت چیز خوبیست، یک دیگه باز از این بر بی غیرتی، از این بر غیرت های نابجا به افراطی دارن. زرنگی خوب است، یک دیگه باز کودن، یک دیگه پدر سوخته است. یک انسان زرنگ باشه، کیس باشه، اما نه کودن نه پدر سوختگی. جود خوبه، یک دیگه دست بسته و بخیلن، یک دیگه اسرافگر و تبذیر کرن. خیلی عقل میخواد که اعتدال رو رعایت کند. این روایت رو ببینید، حضرت رسول فرمود بعضی از این سلاطین رو، مسئولین رو روز قیامت خدا میاره میگه خب ظلم کردی، یا میگه دیگه رو شما زدید، شلاق زدید، زندان کردید. بعد میگه نخیر ما ظلم نکردیم. بعد چیکار کردید؟ میگه ما غضب کردیم. خدایتون خودت غضب نمی کنید، ما هم غضب کردیم. میگه خب میفهمید شما دارید چی میگید؟ خب غضب کردید، مخواست مثل من غضب بکنید. بیگناه بود طرف زندانش کردید، چی غضب کردید؟ جرمش کم بود، شما بیشتر زدید برا. بعد به یک عده دیگه باز میرن از حکام که شما لاوبالیگری کردید، میدان را باز کردید، مجرمین رو رها کردید. میگه نگید آقا، این که بد نیست. خدایا تو خودت هم رحمت داری، ما هم عفو داشتیم، رحمت داشتیم. این چه عفو رحمتی است؟ مجرمه، شما رهاش کردی، پدر مردم در آورده. علا یالن اگر انسان میخواد غضب بکنه یا رحمتی داشته باشد خیلی باید حساب شده باشه. دلم چه افراد تفریدی همین جنایتکاران پس برای خودشون یک توجیه هم دارن میارن و برای اینکه ما افرادی به تفریدی نشیم این معیارها و شاخصهایی باید داشته باشیم و اون امام علی علیه السلام است. نحن هم نمرقت الوسطا به های الحق و تالی و الیها یرجعالغالی متکای وسط ما هستیم. از این طرف رفتی برگرد تکیه کن، از طرف دیگه هم رفتی برگرد تکیه کن، سفینه نجات ما هستیم. اما جاهل ها افراد تفریطی هستن. البته اینو خیلی مشکل دارم چون جاهل در مقابل عاقله. عقل رو خدا داده برای حل مشکلات. ما استغفر الله عمرن عقلا الا یستنقذه به یوم ما. خدا عقل را داده که در روز مشکل خلاصت کنم. این آقای افراط و تفریطی پر مشکل است. این هم یه بحثه جالبیه در نهج البلاغه موضوعی اگه جمعش کنیم کیا پر مشکلند؟ همونی که از عقلشون درست استفاده نمی کنند. کیا همین افراط و تفریطی ها؟
البته در انفاق تنها یک مسئله مهم است و آن اخلاص است. به عبارت دیگر این اخلاص است که کم را بسیار و کوچک را بزرگ می کند. شاهد این سخن داستان است که در شأن نزول آیه 79 سوره توبه آمده است. لشکر اسلام برای مقابله احتمالی با دشمن در جنگ تبوک آماده می شدند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور به جمع آوری کمک های غذایی برای سربازان اسلام داد. شخص به نام ابو عقل انصاری که از چاهای اطراف مدینه آب برای منازل می آورد و با مبلغ مختصری که از این کار دریافت می کرد خزینه زندگی خانواده خود را تأمین می نمود. او برای اینکه بتواند به لشکر اسلام کمک کند، سعی کرد شبها نیز کار کند. محصول کار شبانه او مقداری خرما بود. منافقان عیبجو هنگامی که دیدند ابو عقل مشت خرمای خشکیده در دامن ریخته و خدمت پیامبر می آورد، او را به مسخره و استهزا گرفتند. آیه شریف 79 سوره توبه نازل شد و ضمن ستودن کار ابو عقل استهزا کنندگان را به عذاب الهی تهدید کرد و فرمود کسانی که بر مؤمنانی که افزون بر صدقه واجب از روی می صدقات مستحبی نیز می دهند عیب می گیرند و همچنین از کسانی که در انفاق جز به اندازه توانشان نمی یابند عیب جویی می کنند و آنان را برشخند می گیرند بدانند که خدا آنان را برشخند می گیرد و برای ایشان عذابی پردرد خواهد بود. دوستان شنونده در همین جا برنامه راه روشن حکمت شماره 67 با موضوع بخشش اندک یعنی انفاق به پایان میرسد. امیدوارم که برنامه امروز ما اندک هم باشد شما پندی از برنامه امروز ما گرفته باشد. همه شما را به خدا یک نام می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سرد مهری بین که کرد بر آتشم آبی نزد، گرچه همچون برق از گرمی سر و پا سوختم. اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سوختم اما نه چون شمع ترم در بین جمع، لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم. سوختم از آتش دل در میان موج عشق، شور بختی بین که در آغوش دریا سوختم. آنقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. چون شمع ترم در بین جرم، لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم. سوختم از آتش دل در میان موج عشق، شور بختی بین که در که دریا سوخته. شم و گل هم هر کدام از شعله در آتش، در میان پاک بازان من نه تنها سوختم، من نه تنها سوختم، من نه تنها سوختم.
شنوندگان گرامی، تکراری ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلامت می فرستم گرم و جوشان، عزیزی سامه موجی خراسان. سلام ای سغد و ختلان و بدخشان، درودی ما برای تاجیکستان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است. اینجا صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tj نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی یا فعالان مدنی به رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. پنجم اکتبر در تاجیکستان روزی بزرگداشت زبان فارسی تاجیکی بود که به این مناسبت تعدادی از دانش آموزان تاجیکی یک مکتب در ازبکستان با زبان مادری خود به قرائت شعر پرداختند.
از ملت از زبان خود یاد کنید، ارواح گذشتگان خود شاد کنید، تا حرف زدن به تاجیکی طفل شما دنیای ورا تاجیکی بنیاد کنید. ازبکستان سرزمین هیچ سخاوت و شرف، رفت از آوازه ای تو هر کجا و هر طرف، عالمیان دیدند ای کشوری من از تو نفت، فخرمندم من از این رو ازبکستان شاد باش، رودکی و البخاری یسوی و نقشبند، ابن سینا هم اولوبه این فرزندی تو هم، نام تو بالا بی بردن امروز چند، بحر آبادی خلق خیر آباد آباد باش.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. در شهرهای سمرقند و بخارا که صد سالها فارسی تاجیکی زبانی گفتگویی مردم، دولتداری و علم و هنر بود، حالا به گفته روشنفکرانی تاجیکی مقیم ازبکستان در مرحله دشواری تاریخی خود قرار دارد. شاعر هدیه بخارایی میگوید زبانی که عصرها پیش پیدا شده است امروز در ازبکستان زبانی خانگی کردند. این دهشت است. رحمت گلزاده بیم دارد که فرزند و نبیرگانش نمی توانند زبان مادری خود را به نسلهای آینده به میراث گذارند و زبان مادریشان زنده بماند. پروفسور اصلی‌الدین قمرزاده گفت در سمرقند، در ولایت‌های دیگر بجز از خوارزم و قراقلپاکستان مکتب‌های تاجیکی بود. سالهای اخیر در بخارا مکتبی تاجیکی تقریباً از بین رفته است. امینه شرافی‌الدینوه فعال فرهنگی در شهر سمرقند میگوید مکتب‌های تاجیکی ما روز به روز کم می‌شوند. در ولایت سمرقند در سال‌های 1997-1998 85 مکتبی تاجیکی داشتیم. از این حساب 45 مکتبی کاملاً تاجیکی بود. متأسفانه مکتب‌ها را از دست دادیم. روزنامه‌نگار و نویسنده ظاهر حسن‌زاده میگوید در زمان اسلام کریموف بسیاری از صنف‌های تاجیکی بسته شدند. محدودیت زیاد بود، حالا محدودیت نیست. به مناسبت بزرگداشت روز زبان فارسی تاجیکی چند تن از روشنفکران تاجیکی مقیم ازبکستان درباره وضعیت زبان فارسی تاجیکی اظهار نظر کردند.
فرزندهای ما، نبیرگان ما، ابیرگان ما در خانه آمده به زبان تاجیکی حرف میزنن، کوچه بر آمده زبان تاجیکی حرف میزنن، مکتب رفته به زبان ازبک میخونن. از اینها چی انتظار شده ممکن؟ اگر فرزند نبیره بچه های ما به زبان مادری خودشان مکتب خونن، باز همین ابن سینا ها، احمد دانش ها، صدر الدین عینی، جلال اکرامی ها از بخارا بر آمدن میگرن.
سالهای 40 و 50 سال ها به مکتب های تاجیکی بود. حضر مکتب هست لیکن ازبکی همینه توجیکی ما بچه و فرزندم و مولش فارسی گپ میزند توجیکی گپ میزند یک تا دوتا مکتب های توجیکی یلا کنید اونگا بچه و مرون میخونند درس میکنند ادبیاتی توجیکی یاد گیتم با زبانی توجیکی یاد گیتم با انا تاریخی توجیکستان یاد گرفتم با همین چیزو بربر درکار میشود
در سمرقند در ولایت های دیگر بغیر از خوارزم و قراقلپاکستان در اکثر ولایت های ازبکستان مکتب های تاجیکی فعالیت داشت حاضر هم در بسیار ولایت ها هست متاسفانه تا این سال های آخر در بخارا مکتب تاجیکی قریب نیست شد حاضر خطا نکنم یک تا سینف در همون شاوخان دیهه اسد گلزاده اگر باشد اگر همونجا یک تا سینف یک مکتب هم نه اشتم یا نفهم شد همونجا
در یک خودی ولایت بخارا در درون شهر بخارا تا سال 1960 16 تا مکتب تاجیکی بود به یکان سینفی ازبکی 16 تا مکتب تاجیکی وجود داشت آمده آمده سال 80 با یک تا مکتب تاجیکی موند و هم یک تا سینف داشت این هم تمام شد حاضر نیست در تمام گوشه کنار ولایت بخارا در یک تا مکتبی همین ناحیه پیشگو در جایی که من خوانده بودم در قشلاق شوگان یک تا سینفی تاجیکی وجود دارد دیگر مکتب همش بسته شدن گفتم ممکن که 100 فایز بستگی حالان که 70-75 فایز خلق بخارا و زبان تاجیکی حرف میزند تاجیک زبان هستیم ما باید زبان خودمان زبان مادری خودمان را حرمت کنیم
همه مکتب های تاجیکی ما روز از روز کم میشوند با سرعت تیز شدید کم میشوند در همین خودی سمرقند اگر 85 مکتب این درجه بلندش پیکش گویو همین سالهای 1998 97 98 ما 85 مکتب تاجیکی داشتیم از این 45 مکتب صاف تاجیکی داشتیم در ولایت متاسفانه ما ان همه مکتب ها رو باختیم از دست دادیم از روی معلومات های امور در ازبکستان 28842 کودکستان موجود است 28842 از همین 28842 کودکستان تصور کنید که اگرچه چقدر ولایت های تاجیک نشین داریم در ازبکستان بغیر از یک کودکستان رقم 14 شهر انگرین ما دیگر یگان کودکستان را نداریم که تعلیمش به زبان تاجیکی باشد
شنوندگان گرامی با سرود از افضل شاه شادی آوازخوان معروف تاجیک لطفاً ما را همراهی کنید
مرا دل می شود هر لحظه در بم با خواجم دو بخارا و سمرقند مرا دل می شود هر لحظه در بم با خواجم دو بخارا و سمرقند خوجم دی باستانم دل ربایم بخارایم دو سد شادی فضایم سمرقندم برم آن سوی تاریخ از آن سرچشمه گیرد جوی تاریخ بخارا آلی سا ماند کجا شد شکوه فریاد داند کجا شد شکوه فریاد داند کجا شد جدایان یکی کشتی چم دین ناخدایان همه پرورده یک دود مانم زبانی مادری اکنون ندانم زبانی مادری اکنون ندانم
دوستان عزیز حالا بیایید با هم بخندیم
خنده هم داروست انسان را طبابت میکند
با نقل لطیفه همراهی ما باشد
شب شب زمستان دوستان عزیز و ارجمند زن و شوهر خواب لیکن شوهر هیچ نیکی خواب کنه خوابش نبرده شده است بعد زنشان حت اینجی میچ که خواب نمیری شما گفتم اون دیگه مردک چی گفتاست زیق دی من زنم ها چی وزیق شما این پشت دیوارنگ همسایه با 500 تومان قرض دار من سال نام نشده تیم سالیم همون وای کروسی هم سالی نو به بی قرض برام گفته زنک بینات که شوهرش بی نهایت زیق خوابش نمیبرد راز خسته از جو شو یا توفلیش که دیوار باز دست یه تجربه میدونید که دیوار کتنو کو دام 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 زن دیگر اون طرف هوز
زنیدی نکار شما می
ها ما
این مرده که من اشمه 500 تومان قرض گرفته بودی نه
تو من از اون طرف آواز ها تو من
نمیتیان اینا
تو سو اومد زن مرده کشمه خوروید مرده جان بگذار خوابی وینه براده گفت
و پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. سعادتمند باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد. تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سفر رئیس جمهور تاجیکستان به قرقیزستان، عزم تاجیکستان و آذربایجان بر گسترش روابط دو جانبه، و اهدای جایزه بنیاد نسخ خط اروپا به شاعر و دانشمند تاجیک. با به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام و اهل بیت پاک مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس جمهور تاجیکستان برای شرکت در نشست سران اتحاد دولت‌های مستقل بر قرقیزستان سفر می‌کند. نشست سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل فردا جمعه در بیشکک برگزار خواهد شد. اتحاد دولت‌های مستقل پس از فروپاشی شوروی سابق تشکیل شد. روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مالداوی، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اعضای این اتحادیه هستند. سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در نشست آینده خود درباره مسائل گوناگون از جمله روابط تجاری و اقتصادی و فرهنگی تبادل نظر خواهند کرد. اکنون نظامیان تاجیک برای شرکت در تمرینات مشترک نیروهای حافظ صلح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی تحت عنوان برادر شکست ناپذیر 2023 در قرقیزستان حضور دارند. بیشکک امسال رئاست نشست اتحاد دولت‌های مستقل را بر عهده دارد. وزیران خارجه تاجیکستان و آذربایجان در حاشیه 27مین نشست شورای وزیران کشورهای سازمان همکاری اقتصادی با یکدیگر دیدار و علاقمندی خود را به گسترش همکاری‌های دو جانبه ابراز کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و جیهان بایرامو وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در جریان این دیدار در چارچوب 28مین نشست شورای وزیران خارجه کشورهای اکا در جمهوری آذربایجان برگزار شد، دو طرف علاقمندی خود را بر گسترش همکاری‌های دو جانبه اعلام کردند. در این راستا بر لزوم استفاده از فرصت‌ها برای رشد روابط اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری دو کشور، به ویژه در زمینه برق آبی، حمل و نقل، ارتباطات کشاورزی و گردشگری تأکید شد. سران نهادهای دیپلماتیک تاجیکستان و آذربایجان همچنین در مورد همکاری دو کشور در چارچوب سازمان بین المللی و دیگر موضوعات مورد علاقه دو طرف بحث و تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه تاجیکستان در حاشیه نشست سران نهادهای دیپلماتیک کشورهای اکا همچنین با مهدی سفری معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و رشد روابط دو جانبه و چند جانبه بین دو کشور در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، صنعتی، انرژی، فرهنگی، گردشگری و غیره را بررسی کردند. دو طرف همچنین در مورد دیگر موضوعات دستور کار منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کردند. جایزه بنیاد نسخ خط اروپا به شاعر و دانشمند تاجیک اهدا شد. حسن سلطان، شاعر و دانشمند تاجیک، عضو وابسته به اکادمی ملی علوم تاجیکستان، به دلیل سلسله تحقیقات خود در مورد زندگی و آثار ابوریحان بیرونی، جایزه بنیاد نسخ خط فرهنگ اروپا در سال 2023 را دریافت کرد. این جایزه در نشست عمومی همایش علمی بین المللی به مناسبت 1050مین سالگرد ابوریحان بیرونی به عنوان ابوریحان بیرونی کاشف اسرار طبیعی که به همت اکادمی ملی علوم تاجیکستان و یونسکو در تاریخ 9 تا 10 اکتبر سال 2023 برگزار شد، در شهر دوشنبه به این نویسنده تحویل داده شد. این جایزه بین المللی به دلیل دستاوردهای علمی چشمگیر به دانشمند کشورهای مختلف با ویژه کشورهای فارسی زبان تعلق می گیرد. حسن سلطان دکترای فیلولوژی اکادمی علوم طبیعی روسیه، عضو وابسته به IMIT و عضو اتفاق نویسندگان تاجیک است. وای پیش از این 100 اثر در مقالات علمی و ادبی تألیف کرد و صاحب بیش از 20 کتاب علمی و بیش از 10 مجموعه شعری است. بخش عمده از فعالیت‌های علمی حسن سلطان با مطالعه زندگی و آثار ابوریحان بیرونی اختصاص داد. حسن سلطان همچنین در تألیفات ویرایش و بهبود بیش از 30 فرهنگ و لغات تخصصی از جمله فرهنگ تفسیر زبان تاجیکی، فرهنگ مالی و بانکی و فرهنگ روسی تاجیکی مشارکت داشت و این مدت پیش برنده جایزه ادبی به نام میرزا تورسونزاده شد. تحولات غذا، تأکید سازمان ملل بر تأمین آب، غذا و سوخت برای مردم غذا. دبیر کل سازمان ملل متحد با اجازه داده شود که منابع حیاتی از جمله سوخت، غذا، آب و غیر وارد غزه شود. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
شماری از کارکنان سازمان ملل در غزه در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی کشته شدند. این را دبیر کل سازمان ملل اعلام و از این بابت ابراز تأسف کرد.
حدود 220 هزار فلسطینی در 92 مرکز سازمان ملل در سراسر غزه پناه گرفتند. مراکز سازمان ملل، بیمارستان‌ها، مدارس و درمانگاه‌های غزه هرگز نباید هدف حمله قرار گیرند. من عمیقاً از این بابت که برخی همکارانم در حملات اسرائیل کشته شدند متاسفم.
تأکید دیگر آنتونیو گوترش این بود که باید اجازه داده شود منابع حیاتی از جمله آب، غذا و سوخت به غزه وارد شود. همزمان نماینده ناظر فلسطین در سازمان ملل هم اقدامی فوری برای جلوگیری از فاجعه انسانی در غزه و توقف حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی را به مردم بیدفاع این منطقه خواستار شد.
اوضاع غزه برای غیر نظامیان بسیار وحشت‌آور و وخیمه. دامنه ویرانی و تخریب در غزه غیر قابل تصوره. جامعه جهانی و شورای امنیت باید به مسئولیت خودشون عمل و برای برقراری آتش بس اقدام کنند.
در این حال سازمان ملل اعلام کرد که تعداد افراد آواره در غزه در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی از 263 هزار نفر عبور کرده و نزدیک به 2000 واحد مسکونی در غزه هم به کلی تخریب یا غیر قابل استفاده شده است.
به خاطر کمبود جدی سوخت، فعالیت همه 13 بیمارستان غزه و بقیه مراکز درمانی این منطقه دچار محدودیت جدی شده. از طرفی هم قطع آب از سوی اسرائیل زندگی بیش از 650 هزار نفر را دچار مشکل جدی کرده.
سخنگوی سازمان ملل همچنین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی 7 تأسیسات مهم مربوط به خدمات آب و فاضلاب غزه را مورد حمله قرار داده که در نتیجه آن زندگی بیشتر از 1 میلیون نفر دچار مشکل شده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
ادامه حمایت پاکستانی ها از مردم فلسطین. با گذشت چند روز از تجاوزگری های رژیم صهیونیستی به نوار غزه، حمایت از مردم بدفاع فلسطین در پاکستان ادامه دارد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه حمایت ها از مردم مظلوم فلسطین در پاکستان. با گذشت چند روز از تجاوزگری های رژیم صهیونیستی به نوار غزه، حمایت از مردم بیدفاع فلسطین در پاکستان ادامه دارد. کابینه دولت پاکستان تشدید اوضاع در سرزمین های اشغالی فلسطین را نتیجه اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی دانست و حمایت خود را از آزادی فلسطین اعلام کرد.
اعضای کابینه دولت پاکستان تاکید دارند که تنش کنونی در فلسطین اشغالی نتیجه 7 دهه اشغال غیرقانونی، ظلم به فلسطینیان بیگناه و نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل توسط اسرائیل است.
در این میان تظاهرات‌های مردمی در شهرهای مختلف پاکستان در حمایت از مردم فلسطین ادامه دارد.
ما می‌خواهیم به مردم فلسطین بگوییم که آنها تنها نیستند و همه مسلمانان تا آزادی فلسطین و نابودی اسرائیل در کنار آنها ایستادند.
هواداران جبهه مقاومت فلسطین در پایتخت پاکستان همزمان با یورش بی‌رحمانه رژیم اشغالگر صهیونیستی به غزه در حمایت از نبرد رزمندگان بیت المقدس به خیابان ها آمده و فریاد لبیک یا قدس و مرگ بر اسرائیل سر دادند.
آمریکا که دم از حقوق بشر میزند برای دفاع از اسرائیل ناوهایش را به منطقه اعزام کرده. چگونه میتوان جنایات جنگی اسرائیل را نادیده گرفت؟
در این راهپیمایی محاصره غزه از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی به عنوان جنایت جنگی و نقض فاحش حقوق بشر اعلام شد و پاکستانی ها خواستار عکس العمل فوری سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی علیه ظلم و جنایت اسرائیل شدند.
3 دن پیش که اتاک می
امروز سخن از کشته‌های اسرائیلی در حملات حماس است. اما چرا کسی از شهدای فلسطینی که در 75 سال اخیر در جنایات اسرائیل کشته شده‌اند سخن نمی‌گوید؟
این در حالی است که هشتگ‌های طوفان الاقصا، فلسطین آزاد، حزب الله، اسرائیل تروریست و غزه تحت محاصره به عنوان ترند اول شبکه‌های اجتماعی در پاکستان تبدیل شده و رسانه‌های گفتاری و نوشتاری این کشور نیز به طور ویژه به بازتاب جدیدترین تحولات در سرزمین‌های اشغالی پرداختند. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، شامگاه چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با بشار اسد رئیس جمهور سوریه با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در جریان عملیات طوفان الاقصی ضربه خورد که در تاریخ 75 ساله آن به سابقه بود گفت در روزهای گذشته کابینه افراطی این رژیم همه مرزهای وقاحت و بشرمی را شکسته و مرتکب جنایات بزرگ شده است. رئیسی تاکید کرد همه کشورهای اسلامی و عربی و همه آزادگان جهان باید با یک همگرایی و همکاری جدی در مسیر توقف جنایات رژیم صهیونیستی ضد ملت مظلوم فلسطین برسند و جمهوری اسلامی ایران بر همین مبنا تلاش خواهد کرد تا با تماس با سران کشورهای اسلامی هر چه سریع‌تر این هماهنگی را ایجاد کند. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین با از برکات عملیات طوفان الاقصی را اثبات این نکته دانست که هیچ نظم جدید در منطقه بدون در نظر گرفتن حقوق فلسطینیان به ثمر نمی رسد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز در این گفتگوی تلفنی با بیان اینکه پیروزی های بزرگ جریان مقاومت در برابر صهیونیست ها نشان داد که این رژیم بسیار ضعیفتر از آن است که ادعا میکند گفت باید همه کشورهای عربی و اسلامی بر یک موضع واحد و روشن برای حمایت از حقوق ملت فلسطین و مردم مظلوم غزه اتفاق نظر داشته باشند. سفر پوتین به قرقیزستان، رئیس جمهور روسیه برای شرکت در نشست سران اتحاد دولت های مستقل امروز وارد قرقیزستان شد. نشست سران کشورهای اتحاد دولت های مستقل فردا جمعه در بیشکک برگزار خواهد شد. اتحاد دولت های مستقل پس از فروپاشی شوروی سابق تشکیل شد. روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مالدوی، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اعضای این اتحادیه هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در فرودگاه مورد استقبال آقلبک جباروف نخست وزیر قرقیزستان قرار گرفت. پوتین در این سفر دیدار با صدیر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان را در دستور کار دارد. رئیس جمهور روسیه همچنین با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفتگو خواهد کرد. قرقیزستان امسال ریاست نشست کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل را بر عهده دارد. همدردی ایران با زلزله زدگان افغانستان. رئیس سازمان مدیریت بحران و دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران با سفر به مناطق زلزله زده افغانستان پیام همدردی جمهوری اسلامی ایران به مردم و مسئولان این کشور ابلاغ کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از افغانستان.
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران و دبیر کل جمعیت هلال احمر پیام همدردی رئیس جمهور کشورمان را در نشست با والی هرات به مردم و مسئولان افغانستان رساندند. نشستی که با قرائت فاتحه برای جان باختگان زلزله شنبه این هفته در استان هرات آغاز شد. والی هرات در این نشست با اشاره به حضور گروه‌های امداد و نجات ایران در مناطق زلزله زده گفت ایران سنگ تمام گذاشت.
وقتی که یک تیم بسیار قوی در اسرع وقت میآید و به ساحه میره و اونجا کار میکنه، برای ما از کمک مادی نفس حضور معنوی شما خیلی
مهمه. معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشورمان هم گفت ایران آماده است تجربیات خود را در زمینه پیشگیری و بازسازی در مناطق زلزله زده در اختیار افغانستان قرار دهد.
هم بتونیم دوره‌های مشترک بگذاریم اگر لازم باشه. اگر لازم باشه تیم‌ها برای آموزش خدمتتون برسن و کمک‌هایی که به خصوص در مرحله بازسازی و بازتوانی میتونه در خدمت شما باشه ما آمادگی داریم.
دبیر کل هلال احمر کشورمان هم از آمادگی های جمعیت هلال احمر ایران گفت.
10 تیم امداد و نجات ما با تجهیزات کامل تو منطقه حضور پیدا کردن.
مسئولان کشورمان بازدید و عیادتی هم در بیمارستان جامع هرات داشتند. حدود 150 زخمی و یک فوتی به بیمارستان جامع هرات پس از زلزله بامداد چهارشنبه رسیده بود. به دلیل نگرانی از پس لرزه‌های شدید بیماران و مجروحان به فضای باز منتقل شده بودند.
خدمات چطور پزشکی؟
خوب، مسلمان خوب خدمت میکنم و رسیدگی میکنم.
قمرگل با وجود شکست شدن دستش در زلزله از اینکه دو فرزند خود را زنده از زیر آوار خارج کرده بود خوشحال بود.
به میای دست به میای دست امودم گرم گرم بود با آل بودن دیگه دیگه عرد بفتن و خبر نی.
امکانات پزشکی و درمانی در بیمارستان بسیار محدود بود، اما با این حال پزشکان و پرستارانی که اینجا بودن برای ارائه خدمات به مجروحان زلزله با جون دلشان داشتن کار میکردن. بهنام یزدانی، خبر بود صدا و سیما، بیمارستان منطقه هرات.
شهروندان غیر قانونی ازبکستان و تاجیکستان از قزاقستان اخراج شدند. در 6 اکتبر اداره خدمات مهاجرتی اداره پلیس المتا از اخراج 48 شهروند تاجیکستان و ازبکستان خبر داد. پلیس المتا در بیانیه اعلام کرد که همه آنها در نتیجه عملیاتی که از ابتدای سپتامبر ادامه دارد با هدف شناسایی اتباع غیرقانونی خارجی ساکن جمهوری قزاقستان و سرکوب کانال‌های مهاجرت غیرقانونی بازداشت شدند. پلیس المتا یک اتوبوس را سازماندهی کرد و اخراج شدگان را تا مرز ازبکستان اسکورت کرد. در طول 3 روز عملیات 464 خارجی به دلیل نقض قوانین مهاجرت قزاقستان به مراجع قانونی معرفی شدند که 88 نفر از آنها قبلا با تصمیم دادگاه از کشور اخراج شدند. 237 شهروند خارجی دیگر که مدارک هویتی ندارند در مرز پذیرش دیپی مستقر شدند. آسخاد بوتونچی نو رئیس اداره خدمات مهاجرت پلیس شهر المتا گفت در عین حال اقدامات اداره علیه 128 نفر از افراد دعوت کننده از میان هموطنانی که اقامت قانونی خارجی ها در جمهوری قزاقستان را تضمین نکردند انجام شده است. حضور تجار و صنعتگران ایرانی در چرخه سازندگی عراق. 50 شرکت تجاری و صنعت جمهوری اسلامی ایران این روزها بنابر دعوت اتاق بازرگانی عراق به بغداد سفر کردند تا به زودی در چرخه سازندگی این کشور نقش ایفا کنند. گزارش خبرگزار صدا و سیما از بغداد.
نمایندگان ده ها شرکت ایرانی این روزها میهمان ویژه اتاق بازرگانی عراق شدند تا از طریق حضور در نمایشگاه ارزی مستقیم کالا در بغداد بتوانند مبادلات تجاری و برنامه‌های درازمدت خودشان را در این کشور تثبیت کنند.
در واقع نمایشگاه چابک 50 شرکت ایرانی حضور دارند، 300 تاجر عراق به صورت VIP دعوت شدند.
اگرچه تعداد شرکت حاضر در این شورون 50 شرکت هستند، ولی این شرکت‌ها و محصولاتشون در واقع از نظر درصدی بیش از 60% واردات عراق تشکیل میده.
عمده شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه جزو شرکت‌های تخصصی ایرانی هستند که حضورشون برای طرف عراقی حائز اهمیت بود.
تاجر عراقی منفتح على جميع الدول بدون استثناء.
تاجر عراقی با همه کشورها می‌خواهد رابطه اقتصادی داشته باشد. لذا کیفیت کالا و مقبولیت آن در داخل عراق برایش حائز اهمیت است.
حوزه فعالیت شرکت ما بخش حفاری مکانیزه هستش که به شکل وسیع تو پروژه‌های زیرساختی مورد استفاده قرار میگیره.
حدود 17 سال هست که در بازار منطقه فعال هستیم از جمله کشور عراق. در عراق در البته با استانداری‌های مختلف عراق در ارتباط هستیم و پروژه‌های بزرگی رو کار کردیم.
بر اساس توافقات به عمل آمده در 6 ماهه اول سال 1402 برخی از شرکت‌های ایرانی که در عراق حضوری فعال دارند تا کنون چندین پروژه احداث مجتمع مسکونی را به عهده گرفتند.
ادامه عملیات تعیین حدود مرزهای تاجیکستان و قرغیزستان. گروه‌های تاجیک و قرغیز حدود 43 کیلومتر دیگر از مرز مشترک بین تاجیکستان و قرغیزستان را مشخص کردند. ابهام در مرزهای مشترک تقریبا در تمام کشورهای جدا شده از شوروی از جمله تاجیکستان و قرغیزستان را دچار اختلاف کرده است. دو کشور که در 2 سال اخیر چندین نوبت با مناطق مرزی درگیر شدند از ماه پیش عملیات تعیین حدود مرزها آغاز کردند و این روند همچنان ادامه دارد. این توافق در نتیجه نشست کارگروه توپوگرافی و حقوق هیئت‌های دولتی تاجیکستان و قرغیزستان در مورد تهدید و تعیین مرزهای دولتی که روزهای 3 تا 7 اکتبر در بادکند قرغیزستان برگزار شد حاصل شد. در پایان این نشست پروتکل مرزی مشخص شده امضا و طرفین در مورد ادامه عملیات تعیین حدود مرزی و همچنین برگزاری نشست آینده در تاجیکستان توافق کردند. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. شهادت بازیکن تیم ملی فوتبال فلسطین در غزه. در دنبال بمباران وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه، بازیکن تیم ملی فوتبال فلسطین به شهادت رسید. در حمله هوایی وحشیانه رژیم صهیونیستی به منزل رشید دپورت، بازیکن تیم ملی بیت الحانون که سابقه پیشین پیراهن تیم ملی فوتبال فلسطین را در کارنامه خود داشت و به شهادت رسید. بر اساس اعلان رسانه ها، حمله به خانه این بازیکن بسیار شدید بود و باعث شهادت او شد. تیم بیت الحانون در لیگ فوتبال غزه حضور داشت و رشید دپورت از بازیکنان سرشناس و ستاره این تیم بود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیر حضورتان می‌گردد.
با گذشت چند روز از عملیات غافلگیر کننده طوفان الاقصی، رژیم صهیونیستی به استثنای حملات کور به مناطق مسکونی و غیر نظامی غزه به منظور گرفتن تلفات انسانی برای برقراری موازنه در برابر تلفات انسانی وارده بر این رژیم و همچنین تشدید محاصره غزه و بستن آب و غذا برای بیش از 2 میلیون ساکن این باریکه هیچ کاری موثر دیگر نتوانسته است انجام دهد. زمیان که انجام این اقدامات نیز برابر اصول و قوانین بین المللی جنایات جنگی محسوب می شود. شبکه رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی کان در خبر اعلام کرد اسرائیل در چارچوب نگرانی از گسترش درگیری و جنگ با دیگر جبهه ها، به ویژه درگیر شدن با حزب الله در لبنان، در تصمیمات خود به نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل دستور داد باید طوری عمل کنند که اجازه گسترش این جنگ به جبهه های دیگر دادن نشود و این جنگ صرفاً باید در غزه متمرکز باشد. از دیگر سو با توجه به درگیری حامیان غربی اسرائیل ام از امریکا و اروپا در جنگ اوکراین، آنها نیز برای حمایت از عملیات زمینی نتانیاهو در غزه با محدودیت های زیاده روبرو هستند. به اعتقاد کارشناسان، در صورت وقوع جنگ منطقه‌ای تمرکز غرب و ناتو بر جنگ با روسیه در اوکراین کمتر خواهد شد و موقعیت ایدئالی برای روسیه فراهم خواهد شد که آمریکا و کشورهای اروپایی با این موضوع مخالف هستند. در چنین شرایط، کابینه افراطی نتانیاهو اولویت خود را به کشتگیری از غیر نظامیان فلسطینی در غزه قرار داده است که همین امر موجب شده است گروه های مقاومت نیز حملات موشکی خود را از سر بگیرند و بار دیگر فرودگاه بن گوریون را در قلب تل اویو مورد هدف قرار دهند. آقای اخوان، کارشناس مسائل غرب آسیا، با بیان اینکه نادیده گرفتن نقض حقوق زنان و کودکان فلسطینی از سوی مدعیان حقوق بشر و مظلوم نمایی رژیم صهیونیستی در رسانه های غربی نقش تعیین کننده ندارد و تعیین کننده اصلی در این جنگ نه رسانه بلکه میدان است، اظهار داشت.
ببینید، الان اون چیزی که تعیین کننده اصلی رسانه و سیاست نیست. به نظرم تعیین کننده اصلی میدان هست و مقاومت تونسته در واقع میدان رو در دست بگیره. این میدان هست که داره به رسانه و سیاست جهت خودش رو تحمیل میکنه. خب ببینید، همین غافلگیری که صهیونیست‌ها باش مواجه شدن خودش اینها رو عقب انداخته. بله، اینها دارن مظلوم نمایی میکنن، سعی میکنن که اتهامات واهی بزنن به حماس یا در واقع بزرگ نمایی کنن بعضی مسائل جزئی رو، ولی مهم اینه که چون میدان جلوتر از عرصه سیاست و رسانه هست، عملا جهت اصلی میدان داره جهت رسانه و سیاست رو برش اثر میگذاره. به خاطر همین تا روزهای آینده من تحلیلم این هست که میدان مؤثر هست. ببینید، بالاخره اون ویژگی های خاصی که در رویداد اخیر در واقع مقاومت مؤثر بود، مثل غافلگیری، مثل در واقع تعداد قابل توجه اسرای صهیونیست، اینها بر آینده معادلات سیاسی اثر خواهد گذاشت. این معادلات رو قطعا تغییر خواهد داد. یعنی در آینده بالاخره بحثایی که در ادامه تو حوزه سیاسی اتفاق خواهد افتاد همه متأثر از این برتری میدانی مقاومت است. این برتری خودش رو تحمیل خواهد کرد و اصلا دلیل این که ما معتقدیم که یک نقطه عطفی در تاریخ اشغال فلسطین این ماجرا هست، اینه که از این به بعد دست مقاومت در مذاکرات، در بحث ها و در واقع اون میانجیگری هایی که توسط کشور دیگه اتفاق میفته خیلی برتر هست و امتیازات بزرگی رو دریافت خواهد کرد. و از همه مهمتر این که نقاط ضعف جدی که در ساختار جامعه صهیونیستی و رژیم صهیونیستی خودش رو نشان داد، ثابت کرد که این رژیم بیش از همیشه آماده فروپاشی و تزلزل هست. شوکه شدن صهیونیست ها خب ناشی از غافلگیری اطلاعاتی و شکست اطلاعاتی که در واقع اتفاق افتاد، اما غافلگیری رسانه ها ناشی از متاسفانه برساخته جعلی و دروغی نیست که صهیونیست ها از قدرت خودشون در رسانه بازتولید کردن. یعنی حالا با کمک ابزار رسانه سعی کردن خودشون یک قدرت پوشالی از خودشون به نمایش گذاشتن، قدرت اطلاعاتی از خودشون به نمایش گذاشتن و سعی کردن که هر گونه احتمال در واقع غافلگیری و شکست اطلاعاتی رو در مورد خودشون دور از ذهن‌ها قرار بدن. ببینید منطقه‌ای که اطراف نوار غزه هست اصطلاحاً ازش به عنوان غلاف غزه یاد میشه، یه منطقه که کاملاً امنیتیه. یعنی این منطقه با توجه به اینکه خود موضوع درگیری مقاومت و رژیم صهیونیستی تو غلاف غزه موضوعی است که چندین ساله که داره ادامه داره و بارها بین طرفین تبادل آتش شد. از این منطقه منطقه عادی نیست. طبیعی اینه که امکانات رژیم صهیونیستی توی منطقه در حالت نیمه آماده باش هست. اما وقتی یه همچین غافلگیری اتفاق میفته، نشون میده الان مسئله جدیتر از یک شکست اطلاعاتی است. نشان از یک ضعف بزرگ در ساختار ارتش رژیم صهیونیستی از یک طرف و یک قدرت ناشناخته از طرف دیگر در مقاومت هست. یعنی مقاومت انگشت جاب رو به دهان همه قرار داده که عجب، یعنی اون چیزی که ما تا حالا تصور میکنیم از مقاومت صرفا در واقع یک قدرتی است که میتونه با راکت و موشک نهایتا جواب صهیونیست رو بده، ولی قدرت عملیاتی مقاومت در نفوذ در عملیات ویژه نشان داد که مقاومت یک ساحت‌های جدیدی از عملیات نامتقارن رو بهش دست پیدا کرده که اصلا تا به حال کسی راجبش اطلاعاتی نداشت.
در نتیجه حملات هوایی رژیم صهیونیستی نزدیک به 5000 تن از ساکنان غزه شهید یا زخمی شدند که اکثری قریب به اتفاق آنها را غیر نظامیان به خصوص کودکان و زنان تشکیل می‌دهند و تاکنون هیچ چهره مشخصی از اعضای حماس و یا دیگر گروه‌های مقاومت در جریان این حملات به شهادت نرسیدند و یک دلیل آن این است که اغلب اعضای آن یا در خط مقدمی نبرد در عملیات الاقصی هستند و یا اینکه در پشت جبهه مشغول کمک رسانی بوده و در آماده باشی کامل به سر میبرند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. سفر رئیس جمهور تاجیکستان به قرقیزستان، عزم تاجیکستان و آذربایجان بر گسترش روابط دو جانبه و اهدای جایزه بنیاد نسخ خط اروپا به شاعر و دانشمند تاجیک. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.